بسم الله الرحمن الرحيم. در باب اقل و اکثر ارتباطی، مرحوم شیخ قائل شد به احتیاط عقلی و براءت نقلی. بله، مرحوم آخوند قائل شد به احتیاط عقلی و براءت نقلی، ولی شیخ انصاری فرمود که اینجا جای براءت است عقلا و نقلا. این نظر شیخ بود. بعضی ها استدلال کردند بر این که اینجا جای احتیاط نه جای براءت. دلیلشونم اینه که ما باید تابع غرض مولا باشیم و همیشه در شک در تحصیل غرض مولا جای احتیاط. به عبارت دیگر، احکام شرعی تابع یک اقرازی است. مثلا احکام تابع مصالح و مفاسدند. و بعضیام که اینجوری میگویند تمام احکام شرعی الطافند در واجبات عقلی. معنای این کلام اینه که ما یک مصالح و مفاسد و حسن و قبح عقلی داریم. شارع مقدس با این احکامی که بیان کرده خواسته به وسیله این احکام ما را به اون مصالح و مفاسد عقلی برساند. مثلا وقتی شارع میفرماید مسواک بزنید، میدونیم یعنی این یک مصلحتی توی مسواک زدن بوده. این استحباب شرعی راهنمایی میکنه به اون مصلحت تمیز بودن دندان. اینو بهش میگن که احکام شرعی الطافن در واجبات عقلی. برای به دست آوردن اون الطاف عقلی باید این احکام شرعی رو رعایت کنیم. توی شرح تجرید اگر دیده باشید یه بحث اینجوری داره، میفرماید که اگر یه پشه ای یه زنبوری آدم رو نیش بزنه، روز قیامت خداوند یه ثوابی به آدم میده به خاطر اینکه خدا این را بر آدم مسلط کرده که به آدم نیش بزنه. عوض و جبران این کار خداوند یه چیزی خواهد داد. پس احکام شرعی تابع یک مصالح و مفاسدن که باید اون مصالح و مفاسد رو به دست بیاریم. حالا همین رو به یه عبارت دیگه میگم، این علت این که حالا این رو طول دارم میدم اینه که اینجا آقای آخوند دو صفحه کفایه رو به این بحث اختصاص داده ها. یه بحثی رو افلاطون مطرح کرده، افلاطون طرفدار حقوق طبیعی بوده. مقصود از حقوق طبیعی اینه که یعنی قوانین را باید از طبیعت گرفت و به عبارت دیگه ما از این منافع و مزاری که تو طبیعت هست میتونیم احکامو به دست بیاوریم. اینو بهش میگن حقوق طبیعی. در مقابل افلاطون یه عده میگفتن که حقوق قراردادی اعتباریات، همین تابع جعل، مثلا که مجلس یک کشور یه چیزی رو تصویب میکنه یا رد میکنه، چه اعتبار، یعنی اون میگفت حقیقیه، این میگه اعتباریه. بعضی هم میگوین قوانین قراردادی‌اند. این سه تا نظر مختلف. یه عده میگن که قوانین رو باید از دین گرفت، مثلا یهودی ها، یا مثلا اشاعره تو مسلمان ها. مراد آقای آخوند از این مطلبی که در اینجا مطرح کرده اینه ها، فقه شیعه تلفیقی از همه ایناست. ما یه مقداری فقهمون قرار دادیه، اما نه همش، یه مقدارش، یه مقدار فقهمون اعتباریاته، یه مقدارش هم حقوق طبیعیه. مثلا وقتی فلان آقا میاد فتوا میده میگه سیگار چون ضرر داره حرامه، این که میگه چون ضرر داره حرامه، این مقصودش حقوق طبیعیه، یعنی یه واقعیت خارجی رو داره میگه. این نخواسته بگوید از فلان آیه و روایتی استفاده میشه، بلکه میخواد بگه از خود طبیعت اینو من میگم. پس یه مقداری فقه از دین، یک مقداریش از طبیعت، یه مقداریش قرار داده به امثال اینا. بله. خب این فرمایش آقای نتیجه این کلامم اینه که هرگاه ما شک کردیم غرض مولا حاصل شده یا نشده باید احتیاط کنیم، ولیکن چند تو اشکال به این دلیل شده. یه اشکال اینه که خب این طبق حرف اشاعره که درست نیست، این رو مذهب شیعه درسته و ما باید یه بحثی را طوری مطرح بکنیم که هم با نظر شیعه درست در بیاد هم با نظر سنی ها. اینو شیخ انصاری فرموده، آقای آخوندم اینجوری فرموده که خب درست، ولی شما که شیعه هستی، شیعه باید بحث رو طوری مطرح بکنه که طبق مذهب خودش صحیح باشه، سنی هم طبق مذهب خودش. ما شیعه ها طرفدار مصالح و مفاسد هستیم این دلیلم طبق مصالح و مفاسدیه که ما قبول داریم. این حرف آقای آخونده ها. بعد آقای آخوند فرموده که و ثانیاً در ما نحن فیه نمی شود براءت جاری کنیم، نمی شدن احتیاط جاری کنیم، اما براءت نمی شه جاری کرد به خاطر اینکه اگر شما اقل را اتیان کنید بدون اکثر، نماز را بخونید بدون استعاذه، فرض ما درباره اقل و اکثر ارتباطیه نه استقلالی. اگر فرضاً غرض شارع توی اکثر باشه، اقل را اتیان بکنید هیچ غرض مولا حاصل نشده، هیچ مصلحتی تحصیل نشده، چون فرض اینه که اقل و اکثر ارتباطیه. نمازی که بدون استعاذه باشه هیچ مصلحت نداره، بنابراین اقل رو که نمیشه اکتفا بش بکنید و براءت جاری بکنید از اکثر. و اما اگر کسی بخواد احتیاط کنه و اکثر رو بیاورد، بگه نماز رو با استعاذه میخونم، این هم معلوم نیست غرض مولا را تحصیل بکنه، به خاطر اینکه اگر شما استعاذه رو بخونید به قصد جزئیت که تشریع میشه و تشریع حرام، اصل نمازم باطل میشه. اگرم استعاذه رو بخوانید اما بدون قصد جزئیت، یعنی بیه همینجوری استعاذه رو میگم، کار ندارم که این اصلا واجبه یا مباح، اگرم اینجوری باشه اینم اشکالش اینه که این خلاف قصد وجه و تمیزه. هر چیزی رو توی نماز باید بدونیم که واجبه یا مستحبه، و اگه شما همینجوری خوندید قصد جزئیت نداشتید، یعنی نمیدونم واجبه یا واجب نیست. بنابراین اگر بخواید اقل را انجام بدید بدون اکثر باطل، اکثر را انجام بدهید با قصد جزئیت مشکوک اینم باطله، اکثر را انجام بدهید بدون قصد جزئیت اینم باطله.
فرض ما این که جزئیات اقل و اکثر ارتباطی در اینه که شما اگر در واقع اقل واجبه با اتیان اکثر مخل او نخواهد شد. تعریف اقل و اکثر ارتباطی اینه، و این یه مسئله که شک بکنیم قرض مولا حاصل نشده، این شک در تکلیف یا در مکلفون به مسلمه در مکلفون به
خب بچه
هایی که شک در مکلفون به هست ما اینجا احتیاط لازمه، اما در مورد اقل و اکثر شک در مکلفون به صحیحه که هست، اما نسبت به زائد شک در تکلیفه.
عرض اینه که خودتون دارید میفرمایید که ارتباطی، اگر که ارتباطیه نمیشه بگیش شک در تکلیف زائده، شک در همون تکلیفه،
شک در زائد در واقع برمیگرده به شک در تکلیف، و وقتی که شک در تکلیف کردیم اصلا نمیدونیم غرض مولا تعلق گرفته به این موضوع یا نه.
فرض اینه که اقل و اکثر ارتباطیه و منم نسبت به اکثر شک دارم، اما شک من نسبت به اکثر شک می شود در این که اصلا همون اقلم انجام شد یا نشد.
نه دیگه شک می شود که آیا غرض مولا نسبت به این اکثر تعلق گرفته یا نگرفته، میشه شک در تکلیف، و شک در تکلیف هم مسلمان برابره.
نه شک در مکلفون به نه تکلیف، من میدانم یه عقیم و صلاتی هست، قرضش چیه نمیدونم، شک در مکلفون به. بله اون قسمت اول فرموشتون درست که قصد وجه یا تمیز واجب نیست، این اشکال رو فرض قصد وجه و تمیزه، ولی این قسمت دوم نه، اگر که قصد وجه و تمیز لازم باشه به تک تک اجزای نه به کل. اصلا یکی از دلیل های این که میگویند کسی که تو نماز السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رو تکرار میکنه نمازش باطله، یکی از دلیلش همینه، کسی که دوبار السلام علینا رو بگوید خب فتوا میدن دیگه، میگن که نماز باطل میشه، یکی از دلیلش همینه که باید تک تک اجزا رو بدونه. ببینید تقریبا اشکالای آقایون از یه جهاتی درسته ها، اصلی اینجا این فرمایش که آقای آخوند داره، حالا آقای آخوند اینجا خواسته به هر حال همون احتیاط خودش رو ثابت کنه، ولی خب اگر این دلیلی که الان من از کفایه نقل کردم اگر فرضاً این درست باشه، دلیل درست نیست الان میگم چرا درست، ولی فرض کنید درست باشه، اگر این استدلال آخوند درست باشد نتیجه اینه که ربطی به بحث نداره، به خاطر اینکه بحث ما درباره یه چیزی بود که یا واجب است یا غیر مخل، بحث ما درباره استعاذه است، بحث ما درباره سوره است، این یا واجبه یا اگرم واجب نیست ضرری نداره، در حالی که آقای آخوند اینجور که بیان کرد اگر فرمایش آقای آخوند درست باشه معنیش اینه که اون استعاذه یحتمل آورده شود به قصد تشریع، بنابراین مخل به نمازه، یحتمل آورده بشود اما بدون قصد وجه و تمیز، بنابراین مخل به نمازه، یعنی همون چیزی که شما می‌خواستید بفرمایید. به عبارت دیگه بحث ما درباره اینه که اقل و اکثر ارتباطی و این که اون اکثر یا اون مشکوک یحتمل دخالت دارد و قطعا مضر نیست، اینه که محل بحثه. اینجور که آقای آخون بیان کرد این اصلا رفت تو بحث دوران امر بین المحذورین، این که دیگه اقل و اکثر نمیشه. این حاضا اولا که برفرض صحت، صحت کلام کفایه برفرض صحت خارج از بحث. ثانیا اگر فرمایش های آخون درست باشه پس در ما نحنفی احتیاط جایز نیست، براعت هم جایز نیست، نتیجهش این شد دیگه، نه احتیاط جایزه و نه براعت. خب پس راه حل چیه؟ راه حلش اینه که تحصیل علم واجبه، این نتیجه کلام کفایه میشه. خب اونجور احتیاط اونم خب خودش خلاف شرع دیگه، کسی که میاد میگه قصد وجه و تمیز لازمه، که میگه قصد وجه و تمیز لازمه که حاجای عامری فرمود، ببین اگر که قصد وجه و تمیز لازم باشه آدم نمیتونه دیگه دوتا نماز بخونه، چون اگر که دوتا نماز خوندی الان به شما بگن که کدومش واجب بود میگه نمیدونم، کسی که میخواد به چهار طرف نماز بخونه دا قصد وجه و تمیز را نداره ولی زا باطل، به اون قولی که میگوید قصد وجه لازمه.
قولی که
نه نه میگه هر دو تاش باطله، هر دو تاش. کسی که میگه قصد وجوه و تمیز لازمه ها، اگه چهار طرف نماز خوندید برای قبله، هر چهار تاش باطله، چون هیچ کدامو نمیدونید که کدام واجب بود. و یکی از شرایط نماز اینه که بداند هر کاری داره انجام میده واجبه، مستحبه، مباح، اینو بدونه و این نمیدونه. پس ببینید لازمه کلام آقای آخوند اینه که اگر درست باشه کلام آخوند، یعنی اینجا احتیاط نمیشه کرد، براعت هم نمیشه جاری کرد، پس راه حل اینه که باید بریم سراغ تحصیل علم، اینم خلف فرضی. بحث ما این بود اقل و اکثری که نمیدانم جای براعت یا جای احتیاط. این الان جای شیء سوم شد، خارج از هر دو تا شد.
نمیدونم اگه علمم باشه.